بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در علائم حقیقت و مجاز بود که آیا حقیقت علائمی داره یا اینکه علائمی نداره. در این رابطه 14 مورد ما ذکر کردیم که علامت حقیقته. حالا بعضیش قبول کردیم بعضیش قبول نکردیم، ولی مجموعاً ما استقصاء کردیم 14 چیز رو به عنوان علامت حقیقت. یکی از علائم حقیقت این است که عدم و التزام تقیید. صفحه 180 رو ببینید. عدم و التزام تقیید یعنی ما مقید نکنیم این لفظ رو. مثلا شما می فرماید جعنی به ما این، جعنی به ما این، این مطلق آب، جعنی به ما این، این اطلاق داره، تقیید نداره. در مجاز باید تقیید. مثلا می خواهید بگید آب هویج، باید بگید، قید بیارید، آب هندوانه، آب چی، آب، باید قید بیارید. اونهایی که احتیاج به قید دارن اونا معنای حقیقی نیستن. اونی که احتیاج به قید نداره معنای حقیقیه. ما جعنی به ما این، آب خالص دیگه، نه آب هویج، نه آب سیب، نه آب چیه دیگه، چیز دیگه ای نیست، اون معنای حقیقیه. بله قرینه، بله دیگه، دیگه اگر شما بخواید بگید آب هویج باید قید هویج رو بیارید، آب سیب اسم باید اسم سیب رو بیارید، اگه نیارید اون نمیفهمه دیگه. قرینه به قول شما قرینه باید بیاره. ولی اگر به یه آب جعنی به ما این، خب آب مطلق، آب خالص، اون معنای حقیقی ماه. از کجا بفهمیم معنای حقیقیه؟ چون هیچ قیدی نداره و نیاز به قید نداره. ولی آبهای دیگه نیاز به قید دارن. اونایی که نیاز به قید دارن مجازن، اونی که احتیاج به قید نداره این حقیقته. خب این فرمایش رو بعضی ها در اینجا بیان فرمودند. ما به نظرمون میاد اینم همون تبادره، چیز جدایی از تبادر نیست. وقتی ما میگیم تبادر میکنه آب خالص، معنای آب مطلق و معانی دیگه تبادر نمیکنه به ذهن. این همون تبادری است که حالا شما به عنوان عدم التزام به تقیید مطرح فرمودید. آیون اگر یه دقتی بفرمایید صفحه 180 ما یه عقول داریم. بعد از این علامت 14 نوشتیم عقول هازا ایزن داخل فی تبادر از استعمل اللفظ مجردن ان القرینه و فهم العرف منه معنا خاصا یعلم ان اللفظ حقیقت فی ذلک المعنا فیمکن ادخالها فی. اینجا یه لا حذف شده، ولا دلیل علی ذکرها مستقلن. اینجا لا رو در اینجا نداره، شما اضافه بفرمایید ولا دلیل علی ذکرها مستقلن. اینو دیگه جداگانه نباید ذکر میکردیم، این جزو همون چیه؟ تبادر به حساب میاد. نکته دیگر این است که خب این بحث علائم حقیقت و مجاز بالاخره یک مدتی وقت ما رو گرفت و وقت شما گرفته شد و بحث کردیم که علامت حقیقت چیه، علامت مجاز چیه، مباحثی رو مطرح کردیم. آیا این اثر عملی هم داره یا نه؟ این چه فایده ای داره، چه نتیجه ای داره؟ شما در آیات قرآن، در روایات که میخواید بررسی بکنید، آیا از این علائم حقیقت و مجاز میتونید استفاده کنید یا نه؟ مرحوم شهید صدر، مرحوم عرض کنم بر این که بعضی از علمای دیگه که فوت شدن، و آیت الله مکارم سلمه الله تعالی، این بزرگان و آیت الله سبحانی آمدن میگن خیلی فواید برش مترتبه. یعنی شما وارد در تفسیر نمیتونید بشید مگر اینکه این علائم حقیقت و مجاز رو بدونید، وارد در فهم روایات نمیتونید بشید مگر اینکه این علائم رو بدونید، چون خیلی جاها شما نمیدونید معنای این لفظ چیه که در قرآن آمده، به وسیله کتب لغت، اطراد، به وسیله تبادر و امثال اینها معنای حقیقی رو میتونید به دست بیارید. وقتی معنای حقیقی رو به دست آوردید، اون کلام خدا رو هم میکنید بر اون معنای حقیقی. پس بنابراین اگر کسی بیاد اینجا تخیل کنه که این بحث ثمره‌ای برش مترتب نیست، این بزرگان میگن اشتباه بزرگی کرده، نه این بحث ثمرات زیادی برش مترتبه. توضیحش اینه که شما وقتی که یک لفظی رو از قرآن میشنوید، این لفظ برای شما یه تبادری داره، یه معنایی تو ذهنتون میاد، این رو بهش میگیم ظهور شخصی، یعنی برداشت شخص شماست، شما اینجور برداشت، آیه رو من اینجوری میفهمم. این ظهور شخصی حجت نیست، باید این ظهور شخصی مبدل بشه به ظهور نوعی. اصالت و ظهور که میگیم حجت، ظهور کلمات، ظاهر کلمات حجت هستند، این اصالت و ظهور، این ظهور شخصی اگر باشه، یعنی برداشت شخص من از این آیه اینه، من اینجوری میفهمم، این میشه ظهور شخصی و حجت نیست. ولی شما اگر همین ظهور شخصی رو بیایید گسترشش بدید، با زید و عمر و بکر و خالد و ولید هم صحبت کنید، اونها هم بگن ما برداشتمون همینه، ما هم همینه میفهمیم، کتب تفسیر رو مراجعه میفرمایید، ببینید بله تفسیر المیزان هم همینطور برداشت کرده، تفسیر آیت الله جوادی رو ایشون هم همینطور برداشت کرده، تفسیر عرض کنم که تفاسیر متعدده رو مراجعه میکنید، میبینید همه برداشت شما رو کردن. اگر برداشت شما از جنبه ظهور شخصی خارج شد، شد ظهور نوعی، برای شما چی میشه؟ حجت میشه. یعنی ظهور نوعی برای ما حجت، ما تابع ظهور هستیم، وقتی تابع ظهور هستیم، ظهور رو از کجا پیدا کنیم؟ اول از خودمون شروع میکنیم، من برداشتم چی از این آیه یا از این روایت، بعد باید ببینم دیگران چه برداشتی داشتن، اگر همه توافق داشتیم برداشتمون چی میشه؟ درست میشه، ظهور نوعی حاصل میشه. اگر اختلاف داشتیم با هم دیگه اونجا ظهور نوعی درست نمیشه، باید دلیل بیاریم که این معنا مراد هست مراد نیست، مورد اختلاف واقع میشه. پس بنابراین ما به وسیله همین تبادر، به وسیله اطراد و امثال این ادله، میتونیم معنای حقیقی رو به دست بیاریم، مراد مولا رو به دست بیاریم و ظهور نوعی درست کنیم. وقتی ظهور نوعی درست شد، حجیت تحقق پیدا میکنه. خب این هم یک بحث. آیت الله مکارم هم به این مسئله اذعان دارن که خیلی ما میتونیم از این علائم حقیقت و مجاز استفاده کنیم. صفحه 181 خدمت آقایون هست دیگه. بله بله، صفحه 181، المقام الثانی فی علامات المجاز. مقام ثانی در علامات مجازه. العلامت الاولا نص اهل لغه. اهل لغت بیاد بگه آقا این لفظ در این معنا مجاز است، تصریح میکنه، خب این میتونه علامت باشه که مجازه. البته ما یه قیدی داریم، اگر ما به حرف این لغوی اطمینان پیدا بکنیم، وثوق پیدا بکنیم، این حجت میشه برای ما. درسته، ولی خب شما حالا میخواید یه مجازی رو ببینید این معنا مجازیه یا مجازی نیست، و یکیش این که تو خود لغت صراحتا نوشته که این معنا مجازیه، این یه راهشه. حالا یه سوال، عدم التبادر او تبادر الغیر، این دو جمله معناش چیه؟ عدم تبادر، خب تبادر علامتی چی بود؟ حقیقت بود. عدم تبادر یعنی چی؟ یعنی این معنا تبادر نکرد، به ذهن ما نیومد، به ذهن کسی نیومد، همین، این میشه عدم تبادر. آیا عدم تبادر علامت مجاز هست یا نیست؟ یعنی همونطور که شما میگید تبادر علامت حقیقته، عدم تبادر هم علامت چیه؟ مجازه. یعنی این لفظ، این معنا از این لفظ تبادر نمی کنه. وقتی تبادر نکرد این میشه مجاز. این معنای چیه؟ عدم تبادر. بعضی آمدن گفتن علامت مجاز تبادر الغیر است، نه عدم تبادر، تبادر الغیر. تبادر الغیر یعنی چی؟ یعنی شما این لفظ رو میشنوید معنای دیگری به ذهن، رأیت و اسدن، خب به ذهنتون چی میاد؟ حیوان مفترس میاد. رجل شجاع به ذهنتون نمیاد، میشه تبادر الغیر، یعنی غیر از اون معنا تبادر میکنه. اگر دو تا معناست، یکیش تبادر میکنه یکیش نمیکنه، اونی که تبادر میکنه حقیقت، اونی که تبادر نمیکنه مجاز. تبادر الغیر یعنی غیر از اون معنا تبادر میکنه. خب این دسته از علما علامت مجاز رو عدم تبادر دانستند، دسته از علما هم علامت مجاز رو تبادر الغیر دانستند. ولی ما نظرمون اینه، میگیم این دوتا با هم علامت مجازه، یعنی هم عدم تبادر و هم تبادر الچی؟ غیر. توضیحش چیه؟ توضیحش این است که واضع وقتی یه لفظی رو برای یک معنایی وضع میکنه، اولش تبادر وجود نداره، چون هنوز شایع نشده، مردم خبر ندارن که این لفظ معناش اینه. پس بنابراین وضع داره، حقیقت هم هست، اما تبادر چی؟ نداره. ممکنه یه لفظی وضع شده برای یه معنایی اما هنوز تبادر پیدا نکرده، اینو بهش میگن لفظی که وضع شده قبل اشتهاره، قبل از اینکه شهرت پیدا بکنه، این تبادر نداره. خب این تبادر نداره، شما میگید عدم تبادر علامت مجازی؟ آیا این لفظی که وضع شده هنوز اشتهار نداره مجازه یا حقیقته؟ حقیقته. پس عدم تبادر علامت مجاز در همه جا نیست. تبادر الغیر، تبادر الغیر یعنی چی؟ یعنی این معنا تبادر نمی کند و معنای دیگری تبادر می کند. تبادر الغیر معناش اینه، این معنا تبادر نمی کند و معنای دیگری تبادر می کند. اگر یه معنای دیگری تبادر کرد اون میشه حقیقت، این که تبادر نداره میشه چی؟ میشه مجاز. پس بنابراین به نظر ما عدم تبادر رو به تنهایی علامت حقیقت نباید بگیریم، تبادر الغیر رو هم به تنهایی علامت مجاز نباید بگیریم، عدم تبادر هم علامت مجاز نیست، ولی دوتایی با هم میتونه چی باشه؟ میتونه علامت مجاز باشه. یعنی هم تبادر نداره و هم اینکه غیر از او تبادر داره. اگر این دوتا با هم توامان بشه این میشه مجاز، که به خاطر اینکه یکی اینکه تبادر نمیکنه این معنای مجازی، و یکی اینکه غیر از او که معنای حقیقی باشه تبادر میکنه، پس معنای حقیقی داره معنای مجازی هم داره. خب ببینید تبادر الغیر یعنی غیر از اون که معنای حقیقی اون تبادر میکنه. خب حالا اون تبادر میکنه، این تبادر نمیکنه. ما سوالمون این بود که در تبادر الغیر الان یک کسی واضحی لفظی رو برای یه معنای وضع کرده، هنوز همه متوجه نشدن، قبل اشتهارهی هنوز مشهور نشده، اینجا تبادر الغیر داریم یا نداریم؟ خب واضح خبر داره، تبادر الغیر نیست. نظام میگه این حقیقته ولو ما خبر نداشتیم، ولی معنای حقیقی هست. تبادر الغیر اگر باشه و عدم تبادرم باشه، ولو اینکه اینا غالبا با هم یکی هستن، گاهی از هم جدا میشن، این علامت مجازه. خب این یه نکته که در اینجا بیان شده، آقایون این بحث رو ببینید. بعضی آمدن اشکال کردن، گفتن الفاظ مشترکه رو چی میگید؟ الفاظ مشترکه این تبادر نداره ولی حقیقت هم هست. ممکنه هیچ معنایی تبادر نکنه، یه لفظی 70 معنا داره، این 70 معنا داره، هیچ کدومش هم تبادر نداره. خب عدم تبادره، عدم تبادر علامت مجازه، پس در مشترک چی میگید؟ اونجا باید بگید که تبادر نداره ولی در این حال حقیقته. این اشکالی است که در اینجا شده. جواب این اشکال این است که ببینید اگر ثابت شده باشه یه لفظی دارای چند معنا هست مشترکه، اون از بحث ما چیه؟ خارجه. ما بحث ما در مورد تردیده، در مورد شکه. اگر شک داشتیم که یه لفظی دارای معنای حقیقیه دارای معنای مجازی، در اون صورت ما از این علائم استفاده میکنیم. اما در جایی که یقین داریم یه لفظی 70 معنا داره، خب اونجا اصلا کاری به علائم حقیقت و مجاز ما نداریم. انشالله که آقایون این ایام ماه رمضان و تعطیلات تابستان رو انشالله میرید در شهرهای خودتون و محلهای خودتون و بالاخره ایام تبلیغ و اینها. خواهش من این است که این فرمایش مقام معظم رهبری در گام دوم رو، این رو سرلوحه کارتون قرار بدید. میتونید منبرهایی رو راجع به اینها، به این گام دوم با دقت اگر بررسی بفرمایید، خیلی فرمایشات خوبی است، خیلی دقیقه، خیلی عمیقه. انشاءالله آقایون این نوشته این گام دوم مقام معظم رهبری رو همراه خودتون داشته باشید و سرفصل‌هاش رو انتخاب کنید و برای مردم توضیح بدید که انشاءالله این گام دوم به خوبی برداشته بشه و اونچه که مقصود مقام معظم رهبری هست انشاءالله تحقق پیدا بکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.